سلام و وقت بخیر به برنامه این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 9 صبح به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی طاهرشان و سایر همکارانم در بخش خبر و تکنیک در یک ساعت پیش رو با مجموعه از خبرها و گزارش ها و برنامه هفتوار ما با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ما، نگرانی شدید از وضعیت بشری در کندوز. سازمان ملل متحد میگوید مردم به مواد غذایی و آب و برق دسترسی ناچیز دارند. اما حکومت در این میان گفته روند کمک رسانی به کندوز همروزه ادامه دارد. در برنامه حاضر اینها را دنبال خواهیم کرد و در کنار سایر گزارش ها و مطالب خبری مجله فرهنگی این هفته رادیو زودی هم نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با نظیفه محبوبی.
سرخط خبرها. رئیس جمهور غنی گفته است پس از بررسی ها در مورد عوامل سقوط کندوز در باره آوردن تغییرات در این ولایت تصمیم خواهد گرفت. مقام های ولایت پروان از تدابیر ویژه برای جلوگیری از احتمال افزایش رویدادهای امنیتی در این ولایت خبر می دهند. و کریستی کالیولاید به عنوان نخستین رئیس جمهور زن در استونیا سوگند وفاداری یاد کرده است. تفصیل خبرها. رئیس جمهور غنی گفته است پس از بررسی ها در مورد عوامل سقوط کندوز درباره آوردن تغییرات در این ولایت تصمیم خواهد گرفت. شاه حسین مرتضوی، یکی از معاونان سخنگوی رئیس جمهور، دیشب به رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور غنی با شماری از نمایندگان و بزرگان قومی کندوز در ارگ ریاست جمهوری ملاقات کرده است.
در جمهور هم اطمینان دادن که ضرورت اولی است که یک وضعیت نسبی ثبات در کندوز وجود بیاید و بعد مرحله بعدی هم عکس مکافات و مجازات است و تمرکز فعلا روی بجا شدگان است که اینا در شرایط آسیب پذیرند و بعد یک طرح بنیادی هم برای اصلاحات و هم برای تغییرات در کندوز عملی میشه.
به گفته آقای مرتضوی، نمایندگان کندوز خواهان تغییرات در تشکیلات اداره این ولایت شدند. مرتضوی گفته است کنترل شهر کندوز اکنون به دست نیروهای امنیتی افغان است. در نتیجه درگیری‌های اخیر در کندوز بیش از 33,000 تن مجبور به ترک خانه هایشان شدند. جزئیات بیشتر در این مورد را تا لحظات دیگر برای شما خواهیم داشت. مقام های ولایت پروان از تدابیر ویژه برای جلوگیری از احتمال افزایش رویدادهای امنیتی در این ولایت خبر می دهند. عبدالوحید صدیقی، سخنگوی والی پروان، در یک نشست خبری ناوقت دوشنبه گفت همه نیروهای امنیتی در حال آماده باش قرار گرفتند تا به اقدام های احتمالی شورشیان پاسخ دهند.
و تمامی نهادهای امنیتی در تمامی واحدهای نوگانه اداری ولایت پروان یعنی ولسوالی‌های نوگانه هدایت داده شد تا به گونه جدی اقدامات پیشگیرانه را روی دست داشته باشند که اگر دشمن دست به جهش‌ها و حرکاتی می‌زند باید برایش پاسخ داده شود.
مردم پروان از این اقدام استقبال کردند. مقام های فرا می گویند نزدیک به 200 نیروی تازه نفس برای دفاع از حومه های شهر فرا وارد این ولایت شدند. اقبال باهر، سخنگوی قماندانی امنیه فرا، دیروز به رادیو آزادی گفت این نیروها که مربوط زون 606 انصار می شوند از هرات رسیدند. آقای باهر افزوده است که این نیروها در عملیات بخشای از این ولایت اشتراک خواهند کرد. خبرنگار رادیو آزادی در محل گزارش می دهد که مخالفان مسلح از حومه های شهر فرا عقب زده شدند. در روزهای اخیر فرا نیز شاهد تهدید طالبان بوده است. وزارت صحت عامه افغانستان از ثبت یک مورد مثبت بیماری فلج کودکان یا پولیو در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا خبر داده است. به اساس خبرنامه این وزارت، با این مورد جدید شمار واقعات پولیو در افغانستان به 8 مورد رسیده است. وزارت صحت عامه میگوید بررسی های آنان نشان داده است که مورد مثبت شده در برمل از لحاظ ژنتیکی به ویروس از وزیرستان جنوبی ارتباط میگیرد. به اساس خبرنامه قرار است کمپاین سرتاسری جدید واکسین ضد پولیو حدود یک هفته بعد در افغانستان راه اندازی گردد.
رادیو آزادی.
این هم چند خبر از منطقه و جهان. کریستی کالیولاید به عنوان نخستین رئیس جمهور زن در استونیا سوگند وفاداری یاد کرده است. خانم کالیولاید 46 ساله این نقش عمدتاً تشریفاتی را در جریان مراسم دیروز به عهده گرفت. او جایگزین توماس هندریک الویس می شود، شخصی که در ایالات متحده تحصیل کرده است. رئیس جمهور کالیولاید گفته است از درخواست الویس در مورد افزایش حضور ناتو در منطقه بالتیک و حفظ تحریم ها در برابر روسیه بر سر مناقشه اوکراین همچنان حمایت خواهد کرد. پولند از استقرار راکت‌های روسی با قابلیت هسته‌ای در منطقه کالینینگراد که هم مرز پولند و لیتوانی است ابراز نگرانی کرده است. وزیر خارجه پولند دیروز گفت که به باور آنان استقرار راکت‌های استنگر در کالینینگراد اقدام مناسب در پاسخ به فعالیت‌های ناتو است. روسیه در 8 اکتبر گفت که این راکت‌ها به منطقه کالینینگراد منتقل کرده است. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که تنش‌ها میان روسیه و غرب بر سر سوریه و اوکراین افزایش یافته است. بان کی‌مون منشی عمومی سازمان ملل متحد گفته است که باید در مورد آنچه او رفتار وحشتناک منازعه یمن خوانده حسابدهی موجود باشد. پیش از این درخواست بان در یک حمله هوایی که گمان می‌رود ائتلاف به رهبری عربستان سعودی انجام داده باشد، روز شنبه 140 یمنی کشته شدند. بان دیروز به خبرنگاران گفت که حمله‌های هوایی از سوی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی پیش از این سبب وارد شدن زیان‌های هنگفت در یمن شده و بسیاری از مراکز طبی و دیگر زیرساخت‌های کلیدی این کشور را ویران کرده است. حمله هوایی 8 ماه اکتبر مراسم جنازه‌هایی را هدف قرار داد که در آن مقام‌های ارشد سیاسی و امنیتی یمن اشتراک داشتند. و جایزه سالانه حقوق بشر یا واسلاو هاول به نادیا مراد باسی تاها، یک حامی حقوق زن یزیدی در عراق داده شد. در بیانیه مجمع پارلمانی شورای اروپا آمده است که این جایزه 60 هزار یورو ارزش دارد. خود تاها که دیروز در شهر سلزبورگ صحبت می کرد گفت: اگر در جهان عدالت می بود، من حالا با خانواده هم می بودم. در قریه خود من یک دختر روستایی عادی بودم، زندگی خوش داشتم و در فضای امن درس می خواندم. اما برای من و دیگر زنان یزیدی در جامعه عدالت نبود. جنگجویان گروه دولت اسلامی نادیا مراد باسی تاها را در سال 2014 میلادی از شمال عراق ربوده و برای 3 ماه او را به عنوان کنیز نگه داشته بودند. اما تاها پس از فرار از نزد گروه داعش به جرمنی رفت و به مبارزه برای حقوق زنان آغاز کرد. پایان خبرها و در ادامه برنامه با همکارم جاوید نعیمی همراه باشید.
تشکر از نظیفه محبوبی که از تولات خبری افغانستان و جهان ما و شما را آگاه ساخت. حالا ساعت 9:08 به وقت کابل شد و در ادامه این برنامه. نگرانی شدید و هشدار از وضعیت بشری در کندز. سازمان ملل متحد میگوید مردم به مواد غذایی و آب و برق دسترسی خیلی ناچیز دارند. اما به گفته ریاست جمهوری حداقل 70 میلیون افغانی برای کمک با آسیب دیده های کندز مساعدت شده است.
رئیس جمهور پس از سفر بروکسل در اولین گام تمام تمرکز حکومت وحدت ملی را متوجه کندز کرد.
ملا هبت الله خونزاده پیش از گزینشش به عنوان رهبر طالبان در نزدیکی شهر کویته پاکستان ملا امام مسجد بود. اسناد به دست رادیو آزادی رسیده که قمندان ولسوالی بارک بدخشان به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت و در یک روز رها شد. اگر در افغانستان موتر دارید، برایتان جالب خواهد بود که تایر موتر از کجا وارد می شود.
تایر عموما از سویش هم میاریم، از دبی هم میاریم، دیگه از اندونزیایی هم، از ژاپنی هم است.
این در رنگ های زندگی در لحظات پایانی این برنامه و پیش از مجله فرهنگی رادیو آزادی است. شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید. درگیری های اخیر در کندز 10,000 تن را آواره ساخته است. سازمان ملل متحد نگران وضعیت بشری در شهر کندز است و میگوید مردم به مواد غذایی و آب و برق دسترسی ناچیز دارند. در این میان رئیس جمهور افغانستان با شمار از نمایندگان و بزرگان قومی کندز دیده و روی آوردن اصلاحات در این ولایت تاکید کرده است. بیشتر در این مورد در گزارشی که مصطفی صدیقی ساخته است.
سازمان ملل متحد نگران وضعیت بشری در شهر کندز است. دانیال مویلان، کارمند بخش معلومات در دفتر سازمان ملل متحد در بخش هماهنگی امور بشردوستانه، در صحبت تلفنی دیشب به رادیو آزادی گفت که مردم کندز با کمبود مواد خوراکی روبروستند. سازمان ملل متحد به شدت نگران وضعیت انسانی در شهر کندز است. مردم در حال حاضر برای هشتمین روز دسترسی محدود به آب و برق دارند. ما به طور مستمر گزارش‌های دریافت می‌کنیم که از کمبود مواد غذایی در شهر حکایت می‌کنند و هنگامی که مردم برای پیدا کردن غذا بیرون می‌روند، جانشان در معرض خطر درگیری هاست. او گفت از سوم ماه اکتبر که طالبان حمله گسترده را انجام دادند، بیش از 33,000 تن در کندز مجبور به ترک خانه هایشان شدند و به مناطق دیگر، عمدتاً به طالقان، مزار شریف و کابل فرار کردند. مویلان افزود که به اساس تخمین ابتدایی آنان نزدیک به 3,500 تن به مزار شریف پناه بردند، اما او گفت که بررسی ها برای تصدیق ارقام دقیق ادامه دارد. سازمان ملل متحد همچنین میگوید که مردم عادی به خدمات صحی هم دسترسی اندک دارند و با بحران روبروستند. اما حکومت افغانستان میگوید که حداقل 70 میلیون افغانی برای کمک با آسیب دیدگان مساعدت شده تا در بخشای مواد خوراکی، آب آشامیدنی و سرپناه به مصرف برسد. شاه حسین مرتضوی، یکی از معاونان سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، در صحبت تلفنی دیشب به رادیو آزادی گفت که شهر کندز اکنون به طور کامل تحت کنترل نیروهای افغان است و اینکه پس از برقراری ثبات نسبی، تحقیقات در مورد خرابی اوضاع در این ولایت آغاز خواهد شد. به گفته مرتضوی، رئیس جمهور افغانستان در دیدارش با شمار از نمایندگان و بزرگان قومی کندز روی یک طرح بنیادی برای آوردن اصلاحات در این ولایت تاکید کرده است.
رئیس جمهور تاکید کردند که یک وضعیت نسبی ثبات در کندز اول به وجود بیاید و بعد ما اقدام به اصل مکافات و مجازات میکنیم. کسایی که سهلنگاری کرده و وظایف خود را انجام نداده باید مجازات شود و کسایی که در کندوز سادگی کردن، مقاومت کردن، از شهر دفاع کردن، اونا هم باید تقدیر شدن.
نیروهای حکومت که از حمایت نیروهای خاص افغان و نیز حملات هوایی ایالات متحده برخوردارند، در حال حاضر سرگرم عملیات‌های تصفیه‌ای در سرتاسر کندوزند.
از وضعیت بد بشری و همچنان هشدار سازمان ملل متحد شنیدین و در این میان از واکنش ریاست جمهوری افغانستان. حکومت افغانستان میگوید که حداقل 70 میلیون افغانی برای کمک با آسیب دیدگان کندز مساعدت شده تا در بخش‌های مواد غذایی، آب آشامیدنی و سرپناه مصرف شود. شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که شهر کندز اکنون به طور کامل تحت کنترل نیروهای امنیتی افغان است. فرشته جلالزی در صحبت با آقای مرتضوی نخست از وی در مورد مسائلی که در گفتگو میان رئیس جمهور و شمار از نمایندگان ولایت کندز مطرح شده پرسیده است.
رئیس جمهور پس از سفر بروکسل در اولین گام تمام تمرکز حکومت وحدت ملی را متوجه کندز کرد و در نخستین قدم 70 میلیون افغانی برای به جای شدگان کندز کمک عادل فرستاد. نیروهای کمکی به کندز اعزام شد. فعلا دخل داخل شهر کندز تسخیر شده و هر روز جلسه سر قماندان اعلی قوای مسلح برگزار می شود تا یک ثبات نسبی به کندوز برگردن. بزرگان کندوز در رئیس جمهوری با رئیس جمهور دیدار داد. رئیس جمهور چند موضوع با مردم مطرح کرد. یکی که باید عوامل داخلی سقوط کندوز تشخیص شود، مردم نظرشان خواست و کمک خواست که شما هم یک بررسی همه جانبه کنین که چه عوامل داخلی در رویداد نقش داشته. رئیس جمهور تاکید شده بود که در مسائل کندوز ضرورت به یک اجماع داخلی هست که در اجماع اصل مشارکت هم در نظر گرفته شود.
یعنی هدفشون از اصل مشارکت چیه؟
کندوز ساختار مزایکی دارد، در او اقوام مختلف زندگی میکنه و همه اقوام انتظار داره که در ساختار اداره محلی سهم داشته باشند. و از این جهت در اجماع تاکید بر این داشت که ما در مسائل کندوز ضرورت به اجماع و مشارکت.
نماینده های مردم کندوز که همراه رئیس به دولت دیدن، از اونها خواهش کردند که اداره محلی را تغییر بدن. آیا کدام فیصله شده در مورد از اینکه کدام اشخاص باید از وظیفه هایشان برکنار شوند به خاطر کوتاهی در تامین امنیت در کندوز؟
نماینده های مردم کندوز یک صدا از اجماع خواستند که از هر ولایت افغانستان که میفرستن ما استقبال میکنیم، به هیچ والی، قمندان امنیه و سایر مسئولین از هر ولایتی که باشد، قندار باشد، بامیان باشد، بدخشان باشد، برای ما مهمی است که او فرد در کندوز امنیت بیاره، ثبات بیاره و به مردم خدمت کنه. مهم نیست که حتما از کندوز باشد. به جمهور هم اطمینان دادم که ضرورت اولی است که یک وضعیت نسبی ثبات در کندوز وجود بیاره و بعد مرحله بعدی هم اصل مکافات و مجازات است و تمرکز فعلا روی بجا شدگان است که اینا در شرایط آسیب پذیرند و بعد یک طرح بنیادی هم برای اصلاحات و هم برای تغییرات در کندوز عملی میشه.
پس اصل مکافات و مجازاتی است که اداره تغییر میکنه در کندوز بعد از تحقیقات.
ببینید، افرادی که در کندوز مسئولیت خود انجام داده و در سخت‌ترین شرایط جنگ مدیریت کرده و در کنار مردم بوده، بدون شک اونا شایستگی تشویق داره، شایستگی حمایت داره، ولی افرادی که مسئولیت خود درست انجام نداده از سوی مردم هم در اون مورد حرفای گفته شده برای جمهور و برای جمهور هم تحقیق و ارزیابی همه جانبه خود داره، در مورد هم تصمیم گرفته خود. تنها در مورد والی نیست که در کل اداره محلی همه شکایت ها وجود داشت.
شاه حسین مرتضوی یکی از معاونان سخنگوی رئیس جمهور افغانستان بود که در مورد رسیدگی به آسیب دیده های کندوز با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
نزده و 9 هفته دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و گزارش ها را ادامه میدهیم. اسنادی که به رادیو آزادی رسیده نشان میدهد که قمندان ولسوالی بهارک بدخشان به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت شده، اما در همان روز دوباره رها شده است. قمندان میدان هوایی کابل میگوید قمندان ولسوالی بهارک را به تاریخ 7 ماه میزان هنگام بیرون شدن از کشور بازداشت کردند. در این اسناد همچنان آمده است که قمندان عبدالودود از سوی باز محمد احمدی معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله در همان روز رها شد. نورالله شایان از کابل جزئیات میدهد.
رادیو آزادی به اسناد دست یافته که نشان می‌دهد باز محمد احمدی معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله امر رهایی یک قمندان برحال را که به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت شده بود داده است. این اسناد نشان می‌دهد که عبدالودود قمندان ولسوالی بهارک بدخشان حدود 2 هفته پیش از سوی پلیس میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی پس از حکم سارنوالی بازداشت شده است. اما پیش از آن که عبدالودود به ادارات مربوطه تسلیم داده شود، به امر باز محمد احمدی معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله رها شده است. محمد آصف جبارخیل قمندان پلیس میدان هوایی بین المللی حامد کرزی در صحبت با رادیو آزادی بازداشت عبدالودود را تایید می کند. فای میگوید به تاریخ 7 میزان یک نفر را به نام قاری عبدالودود که قمندان ولسوالی بهارک بدخشان است در میدان هوایی بازداشت کردیم. علت دستگیری و این است که پیش از این حکم سارنوالی در مورد گرفتاری و موجود بوده است. اسناد به دست آمده نشان می‌دهد که قمندان عبدالودود به اتهام انتقال 200 کیلوگرم هیروین باید بازداشت می‌شد. اما باز محمد احمدی معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله در این مورد میگوید که عبدالودود اصلا بازداشت نشده و نه او امر رهاییش را داده است.
نه قضیه چیزی واقع نشده، دقیقا نشده یک آوازه باشه. خب دست پیگرد ما هست، ما ملاحظات داریم در خدمت از وادم. خب هنوز فکر نکنم نه دستگیر نشده آوازه.
وی همچنان آمدن عبدالودود به کابل را رد می کند و می گوید که به دلیل مشکلات امنیتی در ولسوالی بهارک قمندان این ولسوالی به جای سفر نکرده است. اما قمندان عبدالودود سفر به کابل را رد نمی کند، اما خبر بازداشت شدنش را رد می کند.
نه ما دستگیر مزگیر زدگی نیستم، کسی تبلیغ کردم. من نه پلیس کابل دیدم، نه پلیس جای دیگر دیدم. من یک جنرال همین کشور وطن هستم. من کدام مشکلی ندارم، ملاحظه‌ای ندارم.
وی میگوید که چند ماه پیش برخی تانکرها را برای ترمیم به کندوز فرستاده بود، اما پس از ترمیم و در هنگام بازگشت رانندگان همراه با هیروئین بازداشت شدند و وی نیز داخل قضیه دانسته شده بود. این اسناد در حال افشا می شود که معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله هفته قبل پس از آن که وی متهم به فساد دانسته شد از تالار ولسی جرگه اخراج گردید. اعضای ولسی جرگه گفته بودند که قاچاق مواد مخدر در کشور به جای کاهش افزایش یافته و علت آن این است که باز محمد احمدی و برخی از منصوبین پلیس در قاچاق مواد مخدر دست دارند.
مجله فرهنگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com شنوید. ملا هبت الله آخوندزاده پیش از گزینشش به عنوان رهبر طالبان در نزدیکی شهر کویته پاکستان یک ملا امام مسجد بود. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، مردم در این مسجد از سوی هبت الله آموزش‌های دینی را نیز فرا می‌گرفتند. ملا هبت الله در ماه می امسال رهبر طالبان شد. جعفر احمدی در این مورد گزارش را تهیه کرده است.
ملا هبت الله پیش از آن که در ماه می سال 2015 از شهرک کچلاغ به طور ناگهانی ناپدید شود، به گزارش خبرگزاری رویترز 15 سال به طور آشکار در مسجد الهاج برای مردم آموزش های دینی می داد و موعظه ها را تهیه می کرد. در گزارش گفته شده که این مسجد در شهرک کچلاغ واقع در نزدیکی شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان موقعیت داشت. بر اساس گزارش رویترز انتشار جزئیات در مورد سکونت رهبر طالبان در کچلاغ شاید منجر به افزایش فشارها بالای پاکستان شود تا برای از بین بردن تندروانی که به گونه آشکار در آن کشور به سر می‌برند کارهای بیشتر را انجام بدهد. سمی یوسفزای ژورنالیست و کارشناس افغان نیز از لندن در صحبت با رادیو آزادی گفت که این مسئله سبب فشار بیشتر بالای پاکستان خواهد شد.
با پخش این گونه خبرها فشار بالای پاکستان زیاد می شود و با آن که پاکستان می گوید در خاک آن کشور نه مرکز طالبان افغان است و نه هم مدرسهشان، با پخش این خبر واضح می شود که ادعای آنها درست نیست.
خبرنگار رویترز اخیراً به مسجد الهاج سری زده و با حفیظ عبدالمجید ناظم این مسجد ملاقات کرده است. مجید چند سال آموزش های دینی را نزد ملا هبت الله فرا گرفته است. به گفته مجید زمانی که هبت الله رهبر طالبان شد با تمامی اعضای خانوادهش این محل را ترک کرد. بر اساس گزارش رویترز مجید باور دارد که یک فرد همزمان نمیتواند هم مردم را آموزش دینی بدهد و هم مسئولیت رهبری طالبان را به عهده داشته باشد. مجید افزوده که اگر هبت الله آنجا می بود برای خودشان، دانش آموزان و مسجد بسیار خطرناک تمام می شد. رویترز نوشته است همکاران هبت الله و کسانی که نزدش آموزش می دیدند از وی به عنوان یک فرد 50 ساله آرام و عاجز نام بردند. مجید به خبرنگار رویترز گفته که رهبر کنونی طالبان از 8 صبح تا 12 روز برای مردم آموزش می داد. به گفته مجید هبت الله ماهانه حدود 10,000 روپیه پاکستانی معاش می گرفت. رویترز نوشته است افراد دیگر هم که نخواستند نامه‌هایشان افشا شود این را تایید کردند که هبت الله ملا امام این مسجد بوده است. هبت الله در کندهار به دنیا آمده است. پاکستان میگوید از تمام امکانات برای نابود ساختن افراد مسلح تندرو استفاده کرده است. اما سوال مطرح می شود که چرا پاکستان در مورد اقامت طولانی هبت الله در کچلاغ کار را انجام نداد؟ رویترز همین سوال را هم از وزارت خارجه پاکستان و هم از اردوی آن کشور پرسیده است. اما آنها از دادن پاسخ خودداری ورزیدند. ذبیح الله مجاهد که خودش را سخنگوی طالبان معرفی می کند، به خبرگزاری رویترز گفته است هبت الله پس از فرار از افغانستان، سالها در مسجد و مدرسه دینی در کچلاق پاکستان بسر برده است. به گفته مجاهد، هبت الله مسئولیت رهبری امور قضایی جنبش طالبان را به عهده داشت. اما مجاهد با اشاره به تاریخی که همکاران هبت الله و دانش آموزان مدرسه وی به آن اشاره کردند و گفتند وی پس از گرفتن رهبری طالبان کچلاق را ترک کرد، مخالفت خود را ابراز کرده است. مجاهد گفته است شما چگونه باور کرده می توانید که یک شخص مهم مانند آخوندزاده به طور آشکار در کچلاق زیست می کرده و امور مدرسه را پیش می برده، در حالی که نیروهای آمریکایی و افغان و اداره های استخباراتی آنها تلاش داشتند تا وی را بازداشت کنند یا بکشند. سرفراز بوکتی وزیر داخله ایالت بلوچستان حضور منظم طالبان در این ایالت را رد می کند. بوکتی افزوده است مقام ها نمی توانند بالای حدود 4 میلیون مهاجر افغان در پاکستان نظارت داشته باشند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 104.5 و صفحه اینترنتی mazadiradio.com میشنوید. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شما هستیم. حالا 9:26 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. آرش همایون شمار از این رسانه ها را مرور کرده است.
تعدادی از روزنامه های غربی در مورد حملات طالبان بالای برخی شهرهای افغانستان به شمول شهر کندوز و مقاومت نیروهای امنیتی افغان گزارش های را نشر کردند. روزنامه نیویورک تایمز تحت عنوان نیروهای افغان به تنهایی تلاش می کنند در برابر حملات طالبان مقاومت کنند گزارش را به نشر رسانیده در بخش از آن می نویسد. در حالی که نیروهای افغان تلاش می کنند حمله طالبان بالای شهر کندوز را که از یک هفته به این سو ادامه دارد به عقب بزنند، شورشیان حملاتشان را در جنوب و غرب افغانستان افزایش دادند. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد در ولایت فراه نیروهای افغان به خاطر دفاع از خط مقدم خواستار کمک شدند. همچنان در اطراف شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند نیز جنگ ها ادامه دارد. به نوشته روزنامه شهر لشکرگاه از ماها به این سو با تهدید طالبان مواجه است و نیروهای افغان تا هنوز هم در بیرون راندن طالبان از مناطقی که تصرف کرده اند ناکام شدند. روزنامه می افزاید جنگ کوچه به کوچه در کندوز هزاران تن را به جا نموده، اعتماد را زیانمند ساخته است که نیروهای آموزش دیده و تمویل شده افغان توسط غرب می توانند شهرها را حفاظت کنند. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد اما هنوز هم مقامات افغان و غرب می گویند نیروهای افغان به تنهایی می توانند از مناطقشان دفاع کنند. روزنامه از قول جنرال جان نیکلسن، قمندان عمومی نیروهای آمریکایی در افغانستان که روز شنبه همراه با مقامات افغان به لشکرگاه رفته بود می نویسد که طالبان از ماه اگست سال جاری میلادی به این سو برای تصرف شهرها تلاش نموده اما ناکام شدند. نیویورک تایمز از قول فرید احمد بختور رئیس شورای ولایتی فراه نوشته که گفته است شب یک شنبه طالبان به منطقه بیرنگ توت در نزدیک مرکز این ولایت رسیده بودند. اگر بمباردمان هوایی صورت نمی گرفت احتمال داشت شهر فراه را تصرف کنند. فرید احمد بختور در صحبت با روزنامه نیویورک تایمز ابراز نگرانی کرده است که تعدادی از عساکر افغان حتی بدون فایر یک مرمی هم پوسته هایشان را رها کردند. روزنامه فاینانشل تایمز تحت عنوان این که طالبان از مواد منفجره قوی تر نسبت به گذشته استفاده می کنند و بهای آن را از ساکر افغان می پردازند، قصه جاوید محمدی یک عسکر مجروح و معلول افغان را نشر کرده است. روزنامه می نویسد که افغانستان برای مدت طولانی در جنگ ها غوطه‌ور بوده است. 3 دهه جنگ از خود 3 نسل قربانی بر جا گذاشته است. تعداد زیادی این افراد اعضای بدنشان را از دست دادند و بیشتر دلیل آن انفجار ماین‌های تعبیه شده توسط اتحاد شوروی سابق بوده است. به نوشته روزنامه فاینانشل تایمز، جنگ یک دهه گذشته بر ضد طالبان یک نسل تازه‌ای از معلولین را به وجود آورد که اکثر آنها در سالیان 20 جوانیشان قرار دارند و در مقایسه با عساکر مجروح و معلول گذشته خیلی شدیدتر زخمی شدند، چون افراد مسلح اکنون از مواد منفجره استفاده می کنند که نسبت به مواد گذشته خیلی قوی تر است.
رنگ های زندگی
بله، سلام علیکم، اسم مرتضی است، یک تن از پنچرمینان.
خب خودت در آغاز کار پنچرمینی رو میکردی و حالک میبینیم دکان تعریف فروشی داری، چطور بود کار پنچرمینی؟
بله خوب بود، دوالای کرزه ما پنچرمینی میکردیم و خوب بود، کار خوب بود نگاه، حال شکر زیاد شده پنچرمینی هر سو زیاد شده نگاه، حال شکر از دیگه تایر فروشی حال آیس آیس آواز کردیم، خوب از کارش.
کار پنچرمینی چقدر آید داشت؟ یعنی یک موتر را که پنچرش میگرفتین چند پیسه ازش میگرفتین؟
یک موتر دیگه نظر در موتر بود دیگه، پینجا هم بود، صد هم بود، یک و نیم صد هم بود، هر رقم بود.
چی چیز باعث همی خراب شدن تایر یا پنچر شدن تایر میشه؟ یعنی دریور چی کار کنه که موترش پنچر نشه؟
دریور باید کماوان نچلانه دیگه، سرش پنچر نچلانه، یک سرگاه ما خراب است دیگه، اونو خامه است دیگه، خودت میفهمی دیگه، دوم علت زیاد خراب میشه دیگه، کوشش کنن دیگه خراب نمیشه نگه احتیاط کنن.
چطور تانستی که از کار پنچرمینی به کار تایر فروشی برسی، یک دکان جور کنی؟
خود دیگه طب من دیگه آیست آیست آدم دیگه کار زحمت میکنه دیگه، آیست آیست دیگه به توکل خدا دیگه، خاص خدا بود دیگه ما رسیدیم به اینجا.
حالا که تایرها را اینجا مفروشی، از کجا میاری و قیمتهای شند است و ساخت کجا است؟
این تایرها عموما از ویش هم میاریم، از دبی هم میاریم دیگه، از اندونزیایی هم هست، ژاپنی هم هست، اینجا ما خود ما شرکت داریم، اتحاده است دیگه، از همون جمال کل دکاندارا رو میتونم.
قیمت های شند از باز؟
قیمت ها فرق میکنه، از 10,000 شروع تا 20,000 25,000 رقم هست.
مثلا یک موتر عادی، مثلا یک موتر کرولاک 4 یعنی دو جوره یا 4 دانه تایر بگیره، چند میه قیمتش؟
تایر نو هم داریم، مستعمل هم داریم، مستعمل از ژاپنی 7,000 میه، نوش میه 10,000.
چقدر خریدار داری؟ حال خریدارایت خوب است نیست؟
خوب است دیگه، حال خیلی زیاد چی از بازار سست است دیگه، میچلدار زیاد خوش میکنه.
مردم چی فکر میکنن حال بر موترهای خود به حساب استایل و شیپ و مثلا چی میگه مقبولی موتر تایر میخرن یا یکی از مجبوری میان تایر میخرن؟
نه خب بعضی هستن استایل چیزا رو خوش دارن، میان حتی ویل کپای کمپانی رو میکشن، از این کلیو میندازن، بعضی هست از مجبوری استفاده میکنن، تایرای چلده رو میندازن دیگه، بعضی اون اقتصادشون ضعیف است دیگه، مجبور هستن تایر چلده میپردن.
روزانه چند جوره تایر سودا میکنی؟
شکر است میشه 300 200 میشه.
بسیار زیاد تشکر.
قبولش نیست، تشکر.
تشکر از همراهی شما هم در این برنامه با من جاوید نعیمی و همکارانم، حالا هم مجله فرهنگی این هفته رادیو آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام صمیمانه برای شنونده های رادیو آزادی، به خصوص برای علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. من فیض الله قرداش با یک برنامه دیگر با مطالب متنوع تا حدود نیم ساعت با شما هستم. در برنامه کنونی افزون بر اخبار فرهنگی هفته قبل این مطالب را داریم. سخن هفته در مورد بی‌محاباتی در دخل و خرج نو به دولت رسیده ها که در مدت کم قبل از دخل شدن از صحنه خارج می شود. داستان خیلی کوتاه با عنوان پیشگویی برای پادشاه، داستان آموزنده ای هست. ناپاک بودن کیبورد کامپیوتر که در گذشته نیز از آن مطالبی داشتیم که به این مسئله کمتر کسی توجه می کند. کپی رایت هنوز هم در افغانستان رعایت نمی شود و در عدم توجه مسئولین باقی مانده است. مطلبی در زمینه داریم و در پایانی یادی از 22 سال در گذشت قهار آسی شاعر با درد کشور. اما قبل بر اینها همکارم سحر لیوال آماده است که اخبار فرهنگی را به شما بخواند.
نخستین جلسه کمیته مشترک هماهنگی میان فدراسیون ژورنالیستان و رسانه‌های افغانستان و حکومت جهت تامین امنیت خبرنگاران و رسانه‌ها یک شنبه گذشته در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد. به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری با آژانس باختر، در این جلسه سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور گفت اخیراً در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد از آن سازمان خواسته است تا برای رسیدگی به مشکلات خبرنگاران و رسانه‌ها نماینده خاص در افغانستان معرفی گردد و تاکید کرده است که این درخواست را در هماهنگی با اصحاب رسانه‌ها پیگیری خواهد کرد. شورای اجتماعی جوانان افغان به منظور حل مشکلات جوانان و اقشار مختلف جامعه روز سه‌شنبه گذشته در ولایت بلخ ایجاد شد. جلال الدین شیرزاد مسئول شورای اجتماعی جوانان افغان هدف از ایجاد این شورا را حل مشکلات جوانان دانسته گفت که این شورا وابسته به هیچ حزب یا گروه نبوده و نقش عمومی آن را جوانان بازی می‌کنند. شورای اجتماعی جوانان افغان در بلخ در حال آغاز به فعالیت می‌کند که در حال حاضر بیش از 100 شورای فعال در بخش‌های مختلف در این ولایت فعالیت دارند. و تعمیر جدید کتابخانه آما در ولایت لغمان تحت آبگذاری شد. این تعمیر در 15 جریب زمین در مرکز شهر مهتلام ساخته خواهد شد. وزارت اطلاعات و فرهنگ برای ساخت این کتابخانه آما بیش از 18 میلیون افغانی هزینه خواهد کرد. فیضان الله پتان رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت لغمان با آژانس باختر گفت که ساخت این کتابخانه گام بزرگی در راستای ترویج فرهنگ کتابخانی در میان شهروندان لغمان به ویژه نوجوانان و جوانان است.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
گاهی توجه نموده اید که شماری از مردم را عقیده بران است که زمانی در یک تجارت و یا خرید فروش اشیا و یا به سبب میراث تصادفاً به اصطلاح عوام کارشان بر می کند و مالک پول و یا جایدادی می شوند. اما دیری نگذشته دست و پا گم کرده مصارف خود را چندین برابر و خورد و نوش خود را در اسراف و سخنان خود را با اغراق می آمیزند و چنان تغییری در اوضاع خود به میان می آورند که گویی معدن بی پایانی از سنگ های قیمتی به نام آنها قباله شده و با اختیار به استخراج آن مختارند و در چند روز محدود کار و فعالیت گذشته خود را نیز ترک می گویند. با پولی که به دست آوردند نیز به آغاز کاری نمی پردازند. گویا این که این عرابیان ها تا انتها چنین در گردش خواهد و هیچگاهی خراب نمی شود و استهلاک هم نمی گردد و هیچ حادثه ای را در آن اثری هم نیست و همین گونه توسن عیش را تا چند روز هی میدان و تی میدان می دوانند و از عاقبت کار بی خبر. اما وادریغ روزی می شود این پول و جایدادهای باد آورده و بدون مهنت در مدت کمی به مصرف می رسد و عاقبت افلاس دامنگیر آنها شده و باز هم همان خرک و همان درک باقی می ماند و گویا همه به مثابه یک خواب رویا چون نمایشی در صحنه تلویزیون سپری گردیده است. چه می شود که این گونه ها دقتی به خرج دهند و دولتی را که به وسیله‌ای در اختیار آنها قرار گرفته در راه سالم به کار گیرند و با استفاده و به دوران آن هم برای خود و هم برای دیگران منفعتی را به میان آورند و نه به آن آنقدر بالند که از خود بی خود شوند و حقوق دیگران را نیز پایمال سازند. این عده بدانند که اگر هنر مثبتی را راه نیندازند، بدون دخل و بدون محاسبه خرج نمایند، همان گفته فردوسی طوسی صادق آید که چو برگیری از کوه و ننهی به جای، سرانجام کوه اندر آید ز پای. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
انسان خود موجود عجیبی است و خداوند در کرکتر او خصوصیت هایی را شامل نموده که زمانی ناگزیر است برای حفظ جان خود گاه گاهی به کارهایی دست بزند که اصلا بحث علمی و اساسی ندارد. از آن جمله در گزینش تفکر و ایدیای خود مختار است و گاهی عجولانه و گاهی هم به تأنی تصامیمی را اخذ می کند و در صدی کم آن به مفاد اوست و یا هم در ادامه حیات او مثمر است. و از این رو بزرگان گفتند عجله در مواردی در کارهای خیر مفید است و تأنی در کارهای شر. اجماع مردم بیشتر به تأنی، بردباری و توکل جایگاه رفیع قائلند و میگویند عجله کار شیطان است. لذا نتیجه همین است که بیشترین حوصله‌مندی و بردباری انتهای مثبتی داشته است. این چند جمله را بر داستانی مقدمه بستم که در گذشته های دور یک پادشاه پیشگویی یک منجم را با تعجیل در کار خود به واقعیت مبدل ساخته و مردم عوام را متحیر نموده است. این داستان را یکی از شنونده های مجله فرهنگی آزادی به نام اجمل نادرپور از شهر باستانی هرات برای نشر فرستادن با عنوان پیشگویی برای پادشاه که آن را برای شما نقل می کنم. پیشگوی یا منجم پادشاهی دل به دریا زد و به او گفت که در فلان روز و ساعت مشخصی بلای عظیمی برای پادشاه اتفاق خواهد افتاد و جان پادشاه را خواهد گرفت. پادشاه از شنیدن این پیشگویی به جای آن که متأثر و غمگین و یا غضبناک شود خوشحال شد، چرا که می توانست پیش از وقوع حادثه کاری بکند. پادشاه به سرعت به بهترین معماران کشورش دستور داد هرچه زودتر محکمترین قلعه را برایش بسازند که در استحکام خود از سایر قلعه ها بی نظیر باشد و جوایزی را هم برای کارگران پرکار و صادق وعده نمود. معماران بیدرنگ بی آنکه هیچ سهلنگاری و معطلی نشان بدهند دست به کار شدند. تمام ضرورت ها فراهم شد و آنها از مکان های مختلف سنگ های محکم و بزرگ را به آنجا منتقل کردند و روز و شب به ساختن قلعه پرداختند. سرانجام یک روز پیش از روز مقرر قلعه آماده شد. پادشاه با ارکان دولت قلعه را وارسی کرد و در پایانی از اعمار قلعه دلخوش و راضی شد و با خوشقولی و شرافتمندانه به همه معماران جایزه داد. سپس ورزیده ترین پاسداران خود را در اطراف قلعه گماشت و گفت همه بیدار باشند و حتی پشه‌ای را نگذارند که در آن حوالی پر زند. روز موعود در حال رسیدن بود. همه متحیر بودند که شاه از چه بلایی می خواهد خود را در امان نگه دارد و برای همه انتها پوشیده بود. پادشاه در آستانه روز وقوع حادثه به گفته پیشگو وارد اتاق سری قلعه شد که از همه جا مخفی‌تر و ایمن‌تر بود. اما پیش از آن که کمی احساس راحتی کند متوجه شد که حتی در این اتاق سری هم چند شعای آفتاب دیده می شود. او فوراً به زیر دستان خود دستور داد که هرچه زودتر همه شگاف های این اتاق سری را هم پر کنند و تا ورود حادثه و بلا از این راه ها در ساعات معین جلوگیری شود. تمام منفذها مسدود گردید. حتی یک سر سوزن هم سوراخی باقی نماند. سرانجام پادشاه احساس کرد آسوده خاطر شده است، چرا که گمان کرد خود را کاملا از جهان خارج حتی از نور و هوایش جدا کرده است. ساعت موعود فرا رسید، همه جا ساکت و آرام. اما می دانید چه شد؟ معلوم است که پادشاه خیلی زود در اتاق بدون هوا خفه شد و مرد. پیشگویی منجم پادشاه به حقیقت پیوسته بود و سرنوشت شوم طبق گفته پیشگو رقم خورده بود. کمپیوتر و به خصوص کیبورد که به خاطر ورد به کار می آید، آن را انباق قلم می دانند، نه تنها در جهان پیش رفته بلکه در اکثر مناطق کره زمین امروزه جای قلم را گرفته و شماری از ملا بنویس های امروزه اصلا قلم در جیب ندارند و مرهون 3 انگشت نه بلکه از 10 انگشت خود استفاده می کنند. اما مسئله جای دیگر است. قلم شی خیلی کوچک و کیبورد با میدکاری های خود شی بزرگتری است و از آن هم جالبتر این که کیبورد کثیف است و قلم نسبتاً پاکتر از آن که در جیب بالایی گذاشته می شد و می شود. امروزه به سلسله نشر تازه ها از جهان تحقیقات در این شماره آلودگی کیبورد کمپیوتر را که تازه در یکی از پوهنتون های ایالات متحده ارزیابی شده و ما و شما همه روزه با آن سر و کار داریم به نشر می رسانیم. این مطلب هشدار دهنده جالب را همکارم نورلا شایان برای شما می خواند.
تکنولوژی پیشرفته به خصوص کمپیوتر هم مشکلات خود را دارد و استفاده از آن هم رابطه مستقیم به سلامتی کسانی دارد که با این مصروفند. جدیدترین تحقیقات نشان می‌دهد که صفحه کلید کمپیوتر یا کیبورد می‌تواند از لحاظ میزان میکروب بدون مبالغه از یک کمد تشناب آلوده‌تر باشد. نتیجه تحقیقات یک سازمان غیر دولتی در بریتانیا حاکی از آن است که کیبورد می‌تواند آشیانه میلیون‌ها باکتری و میکروب خطرناک باشد. سازمان غیر دولتی ویچ در لندن این تحقیقات را بر 33 کیبورد کامپیوترهای خود انجام داده است. 4 تا از آن کیبوردها آنقدر آلوده بود که خطر برای سلامت فرد تشخیص داده شد. یکی از کیبوردها هم 5 برابر بیشتر از یک کمد تشناب میکروب داشته است. برخی از آن میکروبها در بینی و معده انسان یافت می شوند و می توانند باعث سرماخوردگی و حتی بروز ورم معده در افراد شوند. به گفته جان بوگ از مجله ویج کامپیوتینگ، اکثر افراد دقت کاری برای مبارزه با میکروب در صفحه کلید کامپیوترهای خود نمی کنند. او می گوید ما صفحه کلید را با کمد مقایسه کردیم. کمد به دفعات پاک می شود، اما حدود 11% افراد هرگز کیبورد کامپیوتر خود را پاک نمی کنند. به گفته این کارشناس، کمتر از 46% از اشخاص فقط در یک ماه یک بار کامپیوتر خود را تمیز می کنند. محققان پانتون آرزونای آمریکا سال گذشته میلادی اعلام کردند که هر کامپیوتر در محل کار می تواند به طور متوسط بیش از 400 برابر بیشتر از یک کمد تشناب میکروب داشته باشد. اما افراد چطور می توانند خود را در برابر میکروب های کامپیوترشان محافظت کنند؟ یکی از این راه ها تمیز کردن صفحه کیبورد با دستمال آغشته به الکل است. راه دیگر تمیز کردن آن با دستگاه فشار هوا و سایر میکروب کش های قوی است.
در در افغانستان به بهانه عدم ثبات و نبود نظام قاطع و کنترل در مسائل اداری، هنوز هم مسئله کاپی رایت در عدم توجه مسئولین قرار دارد و شماری از این فاصله سفید استفاده سوء می کنند و حقوق نویسنده و مالکان امتیاز نشراتی، فیلم ها و اسناد تاریخی را پایمال می سازند و بر آنها امتیاز نمی پردازند و به همین منظور نشستی در وزارت اطلاعات و فرهنگ تدویر یافته بود. همکارم تمیم اخگر گزارشی دارد در زمینه که با هم می شنویم.
مقام های وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می گویند کپی رایت هنوز هم در این کشور رعایت نمی شود و این کار انتقادهای برخی رسانه ها، مؤلفان، هنرمندان و دیگر بخش ها را با همراه داشته است. این وزارت روز چهارشنبه برای ترویج فرهنگ کپی رایت در کشور نشستی را تحت نام ترویج فرهنگ کپی رایت در کابل برگزار کرد. زردشت شمس معین وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید با آنکه برخی اصول در این راستا نافذ است، اما دیده می شود که مؤلف و حق و کپی کننده به مسئولیتش توجه نکرده و همین سبب شده تا از خلاقیت یک اداره، شخص یا رسانه دیگر به طور غیرقانونی استفاده نمایند. آقای شمس گفت مؤلف، هنرمند و یا هم صاحب یک مفکوره که برای نخستین بار با تطبیق طرح خود برنامه را ایجاد می کند باید به عنوان مالک معنوی آن شناخته شود.
یو نشر پسی گید یو مؤلف نپختن نه که دغه کتاب
وای میگد نشر بدون پرسش از مؤلف کتاب وی را برای بار دوم چاپ می کند. مؤلف این را نمی داند که برای چاپ دوم باید او موافق باشد. اگر وی این حقوق را داده باشد که بار دوم نشر شود درست است، در غیر آن نشر کننده باید به تولید ذهن فرد دیگر امتیاز بدهد.
تولید چه داده
مقام های وزارت اطلاعات و فرهنگ می گویند برخی اوقات یک رسانه مسابقه سپورتی، فیلم و یا هم سریال را آغاز کرده، اما رسانه دیگر بدون دادن امتیاز آن را تکرار نشر می نماید. به گفته آنان قانون کاپی رایت در سال 1387 هجری تصویب شده، اما پس از امضای برخی کنوانسیون ها، تفاهم نامه ها و عضویت سازمان جهانی تجارت نیاز به آوردن تعدیلات در قانون دیده می شود. بصیر انور وزیر عدلیه میگوید وزارت های تجارت و اطلاعات و فرهنگ در قانون کپی رایت برخی پیشنهادات را مطرح کردند که پس از تصویب از سوی شورا نافذ خواهد شد.
پس از غنی سازی مکمل این قانون طی مراحل میشه، قانون جدید در 7 فصل و 6 ماده تدوین شده، دقت در آن صورت گرفته و این عرصه سمای تقنی مهمی میباشد.
در این حال برخی از اعضای رسانه ها گفتند این قانون از یک سو برای مردم به طور درست تشریح نشده و از طرف دیگر برخی رسانه ها که تازه با فعالیت آغاز کرده اند تلاش دارند تا از دستاوردهای رسانه های دیگر استفاده کنند. مقام های وزارت اطلاعات و فرهنگ می گویند برای تشریح این قانون برنامه های آگاهی دهی را برای مسئولین رسانه ها در مرکز و ولایت ها برگزار خواهند کرد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
آسیب بین که خونتون آدیده می شود، سنگ بروی قبرتون کوبیده می شود، سنگ بروی قبرتون کوبیده می شود.
با خون تو معامله صورت گرفته است، با خون تو معامله صورت گرفته است، دستان قاتلان تو بوسیده می شود.
آسیب بین که خونتو نادیده می شود، سنگ بروی قبرتو کوبیده می شود، سنگ بروی قبرتو کوبیده می شود.
بخشی از ترانه ای را که شنیدید هفته قبل در محفل یاد بود از قهار آسی شاعر مردمی در پنجشیر سروده شد. یکشنبه گذشته چهارم میزان 22 سال از وفات شاعر پر آوازه قهار آسی گذشته بود. شاعری که با دنیایی از آرزوهایی که در سینه داشت از دنیا رفت. یکی از دوستانش می نویسد آسی شاعری بود نوگرا که حتی در قالب‌های کهن نیز حرف و حدیث تازه‌ای داشت. پرکار بود. شعرهای آسی غالباً از کلیشه‌ها و چارچوب‌های پیش ساخته شاعران همترازش بیرون می‌زند و به همین لحاظ کمتر می‌توان این شاعر را به هنجارهای معمول وفادار دید.
از آسی به دلیل نباوری ها و عاطفی بودن شعرهایش به عنوان شاعر دردهای مردم یاد می کنند و شعرش را ارج می نهند. آسی به سبب همین روحیه در سالهای حاکمیت رژیم گویا کمونیستی در افغانستان گاه در لفافه و گاه با صراحتی شاعرانه شعرهایی در تعارض با حاکمیت سرود. کاظم کاظمی نویسنده و شاعر باری در مقاله عاشقانه های قار آسی نوشته بود: آسی در عرصه های دیگر جز شعر عاشقانه چندان قدرتمند ظاهر نشده است، اما در آنجایی که عشق را با سیاست و اجتماع می آمیزد سخنش سخت دلپذیر و تأثیر گذار است. آسی در ایجاد پیوند میان تغزل و دیگر مضامین شعر سخت تواناست، اما به باور کاظمی در شعر آسی بیش از هر چیزی طبیعت و زندگی سنتی مردم حضور دارد و با آداب و رسوم رایج در آن. در مجموع عشق در شعر آسی یک عشق روستایی و سنتی است، عشقی عفیف، پاکیزه و دور از بی‌پردگی هایی که گاهی در عاشقانه های دیگران دیده می شود. هر شب هوای کوچه دلدار می کنم، دل را تسلی از در و دیوار می کنم، از بس که با خیال و یاغشته می شوم هر ذره را خیال سپیدار می کنم، با جفت کفتری تی پرچال بامشان از دور دور قصه بسیار می کنم، نظرانه مراد همه سیم و زر بود، من نان گرم نظر رخیار می کنم. قهار آسی در سال 1335 خورشیدی در روستای ملیمه پنشیر به دنیا آمد. در رشته زراعت از پوانتون کابل لیسانس گرفت. مقامه گل سوری لالایی برای ملیمه، دیوان عاشقانه باغ، غزل من و غم من، تنها ولی همیشه، از جزیره خون و از آتش و از بریشم شش مجموعه شعر آسی است و آغاز یک پایان خاطرات نیز از او است. عبدالقهار آسی در چهارم میزان سال 1373 در جریان جنگ داخلی در شهر کابل هدف راکت کوری شد و دنیا را ودا گفت. به بهانه 22 سال از درگذشت این شاعر مردمی به ابتکار ریاست تربیه معلم ولایت پنشیر محفلی در آنجا تدبیر یافته بود و در آن جمعی از شاعران محلی پنشیر و سایر ولایات اشتراک داشتند. ما از آن احتفال بر سبیل نمونه یک پارچه شعری از شاعر و ژورنالیست جوان عبدالعلیم ثاقب را که در این احتفال دکلمه کرده تقدیم شما می کنیم و با آن یادنامه امسال مرحوم آسی را می بندیم. روحش شاد.
چه خوش دیده آسی سرای بهشت، تن صخره را در هوای بهشت، پدر کهکشان مادر قله ها، سرفراز و مست از فضای بهشت، تنین گوارای آهنگ مهر، دل کوثرش آشنای بهشت، کیم پیکر غرق دلپاره ها، عروس نوید و همای بهشت، مقام فلاخانش از پشت میش به اوج فلک تا به پای بهشت، که خاکش زر و نام سنگش گوهر، چنین بست نقشه صفای بهشت، به هر صخره جوشید آواز مرگ، به پاسخ برآمد نوای بهشت، اسد پنجه ها زاده قله ها بیرون آمد از جرف نای بهشت، از آن همت و اوج بال عقاب همه جان شد و جان فدای بهشت، کجایی کنون ای صدای بلند، ببینی غم خارهای بهشت، جبینش سیاه سعادت نماست، بزاغان رسیده تلای بهشت، شکار عقابان گمگشته را زغن کرده از اتکای بهشت، به پهنای باغش نجوی است آب، چه ویرانه خواهند جای بهشت. به ویرانه ها گنج فرمانبری است که دانشوری شد بلای بهشت. فلک ظالم خیش گریان کند به درد چنین ناسزای بهشت. در آمد به این محوسه انحصار صدای من و خونبهای بهشت. به هر لحظه دود بیدادها غم تازه آرد برای بهشت. الهی توی ناظر زندگی خدای جهان و خدای بهشت، همه کار ما در خور خویش کن به حق دل پارسای بهشت. دعایم رسانی به آسی ما به آن آیت آشنای بهشت. شگوفان تر از هر درخت سخن، سحر اختر خوشنمای بهشت.
شنونده های رادیو آزادی، برنامه کنونی مجله فرهنگی آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار همه.